زدیم و جای انکاری نیست، دنیا نتپد رود نفس جاری نیست، جایی نرسانی زمین غر کند، با قهر زمین فرصت تکراری نیست، فرصت تکراری نیست.
با قطعه های باران، با موج های دریا، با قیله های امروز، پروانه های فردا، با عشق می شود رفت، با عشق می شود مان، در صلح می توان بود، از صلح می توان خواند.
با قطره های باران، با موج های دریا، با قیله های امروز، پروانه های فردا، در صلح میتوان بود، از صلح میتوان خواند، از صلح میتوان
این موسیقی زیبا که شنیدید و دوستانی که از طریق سایت رادیو تهران و برنامه کاربردی ایران صدا این کلیپ بسیار زیبا رو تماشا کردند، در واقع ویدیوی بسیار زیبایی محیط زیستی بود بر اساس شعری از مرحوم دکتر افشین یداللهی ساخته شده بود که به مضامینی در باب حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخریب اون میپرداخت. خواننده این نماهنگ سالار عقیلی بود و عرض به حضورتون که آهنگسازی اون هم به عهده امیر محمد رضایی بود. از معدود آثار هنری که در موسیقی ساخته شده و به محیط زیست و آلودگی ها پرداخته، دوستانی که این رو تماشا هم می کردند تصاویر بسیار بسیار زیبایی رو متناسب با مضامینی که دربارش خوانده میشد تماشا کردند و دیدند و آدم افتخار میکنه به اینکه در یک همچین سرزمین زیبایی داره زندگی میکنه و البته گاهی هم افسوس میخوره از اینکه خیلی از این منابع رو خودمون داریم به نوعی از بین میبریم و چقدر باید بیشتر بهشون توجه بکنیم، برای اینکه آن چیزی هست که ما در دست داریم و میتونیم باهاش زندگی بکنیم. اگر طبیعت نباشه انسان هم وجود نخواهد داشت. ما در برنامه پل مدیریت امروز همچنان میزبان آقای دکتر حسن عباس نژاد، مدیر کل محترم حفاظت محیط زیست استان تهران هستیم. به شما عزیزان گفتیم و ازتون درخواست کردیم که اگر مسئله برای مطرح کردن دارید از طریق سامانه پیامکی 3094 برامون پیام بدید. آقای دکتر عباس نژاد، دوستی حق هم دارن، البته میدونم ممکنه در حوزه مدیریتی شما در واقع نباشه، ولی دوستان نگران مسئله محیط زیست هستن. راجع به لواسان خیلی خوب صحبت شده و گفتند، ولی نوشتن برامون که شما مسئولی نمیخواین جلوی این همه ساخت و ساز توی لواسان نیکنامده و روستاهای حوالی اون بگیرین و فکر نمیکنین که موقع عمل کردن هست و حرف زدن کافیست. اگر توضیحی دارین براشون در واقع از اونچه که میدانید برای ما لطفا بفرمایید.
عزم به خدمت شما، اجازه بدیم من این عزم که چند لحظه قبل از این
نماهنگی
که شما پخش کردین اینو یه مقدار کاملتر بکنم. ببینید، سیاست سازمان محیط زیست در واقع درخواست، توصیه، تکلیف و الزام هست.
بله.
من اونی که گفتم فصل جدیدی در حوزه محیط زیست شروع شده، دیگه درخواست و توصیه رو ما قبلن به همه واحدهای مختلف، چه واحدهای سنتی، چه در حوزه های مختلفه فنی و ترافیکی و شهرداری و مسائل دیگه، همه درخواست و توصیه رو انجام دادیم.
بله.
از این به بعد دیگه فصل سازمان محیط زیست فصل تکلیف و الزام هست در استان تهران، چرا که ما اگر از این به اصطلاح دو موضوعی که تکلیف و الزام بله. گفتم خدمت شما عرض کردم. اگر اینا رو به صورت جد پیگیری نکنیم متاسفانه مشکلات محیط زیستی استان تهران و کشور حل نخواهد
شد. کم نخواهد شد، بیشترم میشه.
اما در مورد تصرفاتی که در عرصه های مختلف زمین اتفاق میفته، خصوصا در حوزه های مربوط به مناطق چهارگانه که تحت مدیریت سازمان محیط زیست است و منابع طبیعی، اتفاق خوبی هفته گذشته در سطح استان تهران افتاد و اینکه یه اجماعی شد به همراه دستگاه‌های نظارتی امنیتی، دستگاه‌های اجزایی و دستگاه‌های نظارتی در حوزه زمین‌خواری و تصرفات غیرمجاز در حوزه زمین.
صحیح.
در محل فرمانداری و اونجا یه جلسه برگزار شد، تشریف همه دستگاه‌ها مشخص شد، دستگاه‌های خوشبختانه نظارتی و امنیتی به این موضوع ورود پیدا کردند، برنامه و سامانه ای رو مشخص کردن که همه اونجا مطرح شد و همه دستگاه ها ملزم شدن که اونو اجرا بکنن. نقش هر کدوم از دستگاه ها مشخصه تو اون برنامه ای که میخواد اجرا بشه. سازمان محیط زیست به عنوان متولی حفاظت از مناطق چهارگانه قاعدتا ما تصرفاتی رو که داشتیم و داریم باشون برخورد خواهد شد. الان به صورت هفتگی گزارش میگیریم از واحدهای صفمون در شهرستان ها و هر اتفاقی بیفته قاعدتا هماهنگی لازم رو با دستگاه نظارتی و امیدوار هستیم
واقعا پیگیری ها با جدیت ادامه پیدا بکنه، چون هر اتفاقی که میفته اگر جلوگیری ازش بشه خب نیفتاده، اما وقتی اتفاق میفته برگردوندنش به حالت سابق خیلی دشوار یا گاهی اصلا نشدنی است. جناب آقای دکتر عباس نژاد، ما در روی تصویرمون در واقع مدتی است که درباره طرح تفکیک از مبدأ داریم میبینیم، پیشتر هم راجبش صحبت کردیم، من قبلا هم در همین برنامه عرض کردم، خاطرم هست که حدود 20 سال پیش 19 سال پیش بود که موضوع در واقع تفکیک زباله از مبدأ خیلی به شدت مطرح پیگیری شد، آموزش‌های چهره به چهره در واقع شدت و قوت گرفت، اما اتفاقی نیفتاده تا به امروز. میدونم که در واقع فقط شما به عنوان کسانی که در محیط زیست هستین مسئول این قضیه نیستین و کار اجرایی نمیتونین بکنین، اما همون مسائل توصیه‌ای، همون مسائل الزامی تکلیفی چطور میتونه اتفاق بیفته که ما مسئله پسماندمون هم یه مقدار حل بشه؟ الان توی خیلی از خونه آقای دکتر خود مردم دارن در واقع از مبدأ تفکیک میکنن، اما بعد دیگه نمیدونیم چه اتفاقی براش میفته. ما یک سطل زباله سر هر کوچه‌ای داریم که همه رو میندازیم اون تو تمام میشه و دیگه نمیدونیم که داره چه اتفاقی میفته.
ببینید، خب پسماند خاصیت انتفاعی داره.
بله.
پسماند رو ما میگیم طلای کثیف دیگه. بعد تفکیک اتفاق میفته، یعنی ما الان به صورت باندهایی داریم مافیایی در حوزه مدیریت پسمان، تفکیک پسمان در حوزه شما هر روز به چشمم دیده میشه. خیلی وقتا ما به اینا ترحم میکنیم، ببینیم فلان شد انجام شد، چمدتن هم اتباع غیره.
من خودم یکی از اونم دیگه، برای اونو جدا میکنم میذارم کنار اون سطلا که اونو بردارن نخوند.
الان بحث تفکیک اتفاق میفته، اینجوری نیست چه اتفاق نیفته، میگم انتفاعی، خاصیت انتفاعی داره، پول توش هست و خیلی هم میان به صورت غیر قانونی این تفکیک رو انجام میدن و مرجعی که بایستی مدیریت پسماند رو انجام بده و این تفکیک به نفعش باشه چون عمدتا شهرداری هستن، خودشون بی بهره از این موضوع. یعنی قبل از اینکه شهرداری بیاد در مبدأ بخواد این رو مدیریت بکنه، قبلش انجام شده، چه به صورت رسمیش چه به صورت غیر رسمی.
ولی خب در واقع باید ساماندهی بشه، اصولی باشه دیگه، نه؟
در کارگروه مدیریت پسمان دستگاه های مختلف از جمله شهرداری ها موظف شدن که این موضوع ساماندهی و سازماندهی واحد هایی که دارن تفکیک رو انجام میدن اینو در دستور کارش قرار بده و به صورت یک بازه زمانی مشخص شد، هم برای مدیر کل دفتر شهری استانداری هم برای شهرداری ها، که اینا برنامه زمانبندی لازم رو برای ساماندهی و سازماندهی این واحدهایی که به صورت غیر مجاز دارن این کار انجام میدن کارش رو انجام بدن و گزارشش رو بیارن در حضور آقای استاندار در کارگروه مدیریت پسمان گزارش لازم رو بدن. ما الان امیدواریم که این اتفاق بیفته. بر اساس همون ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسمان، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باید حتما این کارو انجام بدم و ما هم نظارت لازم رو انشالله خواهیم داشت.
خب آقای دکتر عباس نژاد، یعنی پس به همین شکل ادامه پیدا خواهد کرد، فقط اون در واقع کسانی که دارن این کارو میکنن قراره که ساماندهی بشن، کار درستی اصولا؟
بحث ساماندهی مشمول بعضی الزامات قانونی هست، اینجوری نیست که مثلا معنای ساماندهی این باشه که ما بیاییم بگیم حسن گلی یا سنگلی
یک مجوزی فقط داده بشه.
اینا تابع مقررات و قوانین مربوطه هستن که دستگاه های نظارتی از جمله سازمان محیط زیست نظارت لازم رو انجام میدن و از اینا گزارش میگیرن که حتما اون الزامات محیط زیستی رو در بحث تفکیک رعایت بکنن.
قرار نیست ما در آینده ولی مثل در واقع خیلی از شهرها یا کشورهای پیشرفته مثلا از مبدأ با سطرهای مختلف خودمون بتونیم تفکیک بکنیم، این اتفاق این بهتری
هم بحث
یا همون مسئله مالی اجازه نمیده،
هم بحث اجرایی میخواد هم بحث نظارتی جزو الزاماتش هست، همین که ما بایستی در حوزه فرهنگی و اجتماعی کار انجام بدیم و فرهنگ سازی انجام بشه و این اتفاق از خود منزل شروع بشه، جاهایی که خود تولید پسمان داره انجام میشه باید مدیریت از اونجا شروع بشه، قاعدتا هم بایستی یه کاری هم بکنیم که تفکیک از مبدأ اقتصادی بشه برای مردم.
به نظرم مردم بیشتر همکاری میکنن در این حوزه، حالا انشالله که نهادهای مسئول هم وظیفه خودشون رو انجام بدن. شما شنونده پل مدیریت هستید و البته بیننده اون از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو تهران و گفتگو میکنم همچنان با جناب آقای دکتر حسن عباس نژاد، مدیر کل محترم حفاظت محیط زیست استان تهران. اگر که مایل بودید که با برنامه در ارتباط باشید، مسئله خودتون رو مطرح بفرمایید، سامانه پیامکی 3094 رو در اختیار دارید.
به نظر شما مهمترین مشکل زیست محیطی تهران چیست؟ 1. آلودگی هوا. 2. کمبود منابع آب. 3. مدیریت ضعیف پسماندها. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به سامانه 3094 ارسال بفرمایید تا ضمن شرکت در نظرسنجی در باشگاه مخاطبان برنامه پل مدیریت نیز ثبت نام کرده و از مزایای آن برخوردار شد.
خب رسیدیم به بخش ارباب رجوع. آقای دکتر، مردم هم با ما در ارتباط هستند، یکی از پیام ها رو که خدمتون گفتم و دربارش توضیح دادید، اما ببینیم که دوستان دیگر چی به ما گفتن.
ارباب رجوع.
آقای دکتر عباس نژاد، آقای کاوه پاکانزاد نوشتن که چرا فرودگاه مهرآباد به فرودگاه سلام انتقال داده نمیشه؟ توی رادیو تهران شنیدم که هر هواپیما معادل 3000 خودرو آلودگی داره. این رو درسته در واقع همچین چیزی هست؟ آلودگی در واقع فرودگاه و هواپیماها در این حد هستن؟
خب قاعدتا هر وسیله نقلیه که فعالیت میکنه اگر استانداردهای لازم رو نداشته باشه یا معیوب باشه یا اون کیفیت کارش پایین بیاد، قاعدتا اثر تجمعی روی انواع آلودگی ها داره. ولی این که فرودگاه تهران منتقل بشه، این کاری نیست که سازمان محیط زیست بتونه تو این حوزه کاری رو انجام بده. این تابع قوانین مقررات بخشنامه های خاص خودشه که در جاهای مختلف تصمیم گیری میشه.
شما به عنوان متخصص این حوزه فکر میکنید که خیلی میتونه تاثیرگذار باشه در واقع رفع آلودگی هوای تهران در منطقه غرب تهران به خصوص؟
ما خروجی ها رو بریم کنترل بکنیم در کشورهای مختلف، حتی کارخانه پسمانسوز در وسط شهر داره فعالیت میکنه با استاندارد لازم، با تکنولوژی پیشرفته، تکنولوژی روز، چیزی که ما ازش بی بهره ایم یا نمیخوایم بهره برداری بکنیم یا بهره ببریم ازش. ما باید بریم خروجی هامون رو کنترل بکنیم. این که یک واحد صنعتی به نظر من خروجیش چطور باشه، این برای ما باید مهم باشه که یک واحد صنعتی داره فعالیت میکنه، پتروشیمی هست، پالایشگاه هست، بالاخره بارگذاری شده. ما الان باید بریم به ساماندهی این سازماندهی فعالیت
در واقع بخشش همون فناوری نوینه که بهش اشاره کردید
بله.
بیشتر
چه از روش‌های جدیدی استفاده بکنیم، چه خروجی بهتری رو برای ما بده، استانداردهای روزی که الان در دنیا در حوزه‌های مختلف ما یه در جاهای دیگه سنت نداریم، ما داریم ولی خب از روش‌های استفاده می‌کنن که کمترین یا مثلا اصلا هیچ صدمه‌ای به محیط زیست وارد نکنه. اصلا یکی از الزامات سازمان تجارت جهانی این است محصولی که شما داری تولید می‌کنی هیچ گونه صدمه‌ای از بدو تولید از اون زمانی که شما تفکر و تولید رو داری تا زمانی که محصول میره مصرف میشه و این به اصطلاح پسماندش یا ضایعاتش میخواد برگرده به طبیعت هیچ گونه صدمه‌ای به طبیعت و محیط زیست وارد نکنه. الان دنیا رفته به این سمت.
بله.
ما بایستی الزاماتی رو داشته باشیم که در استفاده از تکنولوژی‌های مختلف بتونیم خروجی‌های استانداردی رو داشته باشیم.
اتفاقی که داره در دنیا در خیلی از شهرها و کشورها میفته ولی برای ما آرزو شده. دوست دیگری جناب آقای دکتر درباره تاکسی فرسوده گفتند که خب خیلی از تاکسی ما فرسوده هستند و اما هماهنگی اصلا صورت نمیگیره بین خودروسازان و تاکسیرانی. اینم در واقع توی بخش حمل و نقل راجع به شما صحبت کردین، اگر که صحبت دیگه ای دارید برای دوستان اون رو هم بفرمایید لطفا.
ببینید شهرداری بالاخره سیستم حمل و نقل رو موظف شده چه ساماندهی بکنه. ما اگر سیستم حمل و نقل مناسب و دقیق و بروزی داشته باشیم، یعنی شما به عنوان یک کارمند وقتی از محل کارت میخوای خارج بشی مطمئن باشی که سیستم حمل و نقل عمومی به موقع در محل در جلوی محل کار شما حضور خواهد داشت و
در قابل استفاده هم باشه، چون خیلی موقع حضور داره ولی نمیشه استفاده کرده
و به موقع شما رو آن تایم میرسونه به محل زندگی خودتون و برعکس. اگر ما این به اصطلاح بعد روانی قضیه تامین بشه و ما این اعتماد رو به شهروندمون بدیم که آقا این سیستم حمل و نقل میتونه شما رو به موقع برسونه به محل زندگی یا محل کارت، قاعدتا اتفاقات خوبی خواهد افتاد در حوزه استفاده از خودروهای شخصی.
بسیار خوب.
سیستم ناوگان حمل و نقل عمومی ما متاسفانه اون چه که آمارها نشون میده سیستم مطمئنی نیست، چه در بحث همین بعد روانی چه شما
بله بسیار ضعیفه
بله، چه در بعد استفاده از روش های یا موتورها یا تجهیزات جدید متاسفانه روش استفاده به اصطلاح از تجهیزات نوین ماشین‌آلات نوین استفاده نمی‌کنیم و معیوب است و این بار آلودگی رو در سطح تهران و شهرهای مختلف خصوصا کلان شهرها افزایش پیدا می‌کنه.
بسیار
باید بریم به این سمت که الان تکنولوژی‌های روز برقی اومده، ما باید الزاماتش رو داشته باشیم در چه بتونه شهروند ازش استفاده بکنه.
انشاءالله سالهاست ما این صحبت‌ها رو می‌کنیم هنوزم به جایی نرسیدیم. شما همچنان پل مدیریت رو می‌شنوید از رادیو تهران.
امر ولی
همونطور که همه شما مستحضر هستید مقام معظم رهبری هم بارها اشاره کردند به اهمیت مسئله محیط زیست. ایشون جایی فرمودن که همه این پدیده هایی که شما میبینید علیه محیط زیست و در آلوده سازی محیط زیست وجود دارد ناشی از بد استفاده کردن از امکانات طبیعی است. جای دیگری فرمودند که درخت و گیاه برای کشور، برای زندگی، برای مردم و برای تنفس یک امر ضروری است. دکتر عباس نژاد یه مسئله که وجود داره و خیلی خوب هست، البته هم جنبه خوبی دارد و هم جنبه بدی، مردم خیلی توجهشون به محیط زیست و اهمیت اون در سالهای اخیر بیشتر شده و در واقع واکنش هاشون نسبت به این قضیه بیشتر شده. حالا از طرفی هم ما میبینیم گاهی اتفاقایی هم میفته که شاید خوب نیست، مثل مثلا غذا رسانی های بیش از اندازه و بیمورد و نادرست و غیر اصولی به حیوانات، اما به هر حال هر خبری که از محیط زیست میاد براشون جا جذاب هست و اون رو پیگیری میکنن. من قبل از اینکه وارد اون موضوع پلنگی بشم که زندگیری شده فکر میکنم حدود شاید هفته پیش در ناحیه دماوند، میخوام ببینم که اصولا ما به لحاظ تخصصی این رو چون رشتهتون هست از شما میپرسم، زندگیری چرا و چه وقت و در چه زمانی باید صورت بگیره و صورت میگیره اصولا در طبیعت؟
عرض کنم خدمت شما، زندگیری عمدتا در جاهای اتفاق میفته که حیوان زیستگاه خودش رو ترک کرده باشه و اومده باشه به سمت جاهایی که هم برای خودش ممکنه تهدید ایجاد بشه هم برای شهروندان. در اون موقع یگان حفاظت محیط زیست به اصطلاح اداره کل یا سازمان محیط زیست حضور پیدا میکنن به همراه کارشناسان حیات وحش، با تمهیداتی که پیش بینی شده حیوان رو بیهوش میکنن و از اون محیط خارج میکنن.
بسیار عالی. و هفته پیش فکر میکنم که در دماوند، حالا روی تصویر هم دوستانی که ما رو تماشا میکنن میبینن که نوشته شده بعد از حضور 12 دامپزشک بخش خصوصی و 4 دامپزشک سازمان حفاظت محیط زیست، در واقع وضعیت پلنگی که تصویرش رو میبینیم این گونه است. برامون میفرمایید که چه شد، چه اتفاقی افتاد و در حال حاضر در چه حالی است این پلنگ؟
بله، این پلنگ زیستگاه خودش رو ترک کرد و به دلیل اینکه
از کجا
احتمالاً اومده درگیر شده بود با یکی از بسیار پلنجه های جوان. وقتی همکارای ما مراجعه کردن حتی آثار درگیری از اون سه تا ناخن بر روی گونه این پلنجه موجود بود و عفونت کرده بود، حیوان به شدت ضعیف شده بود و
سنش
بله بالاست و به شدت مریض بود. همکارای من با رعایت الزامات مربوط به زندگیری حیات وحش حیوان رو بیهوش کردن، بعد از بیهوشی منتقل داده شد به باغ وحش ارم. در اونجا در ابتدا بحثای سرم تراپی و بعد انجام شد، یه مقدار حیوان که به خودش اومد بحث آنتی بیوتیک ها رو تزریق کردن، عفونت های لازم که توی بدنش بود با روش هایی که لازم بود این عفونت ها برطرف شد. بعد از این که آزمایشات تکمیلی روش انجام شد، مشخص شد که حیوان به بیماری FIP یا همون کرونای گربه سامان مبتلا شده و تحت درمان قرار گرفت. از 3-4 روز قبل شروع کردن به استفاده از داروهایی که میتونه بهبود بده حیوان رو، بحث کرونای گربه سامان رو بهبود بده، داره درمانش داره انجام میشه و شرایطش الان استیبله. ما در حوزه حیات وحش میگیم وقتی که حیوان تمایل به آبتنی داشت و به صورت غریزی شکار کرد حیوان اون تومش رو، یعنی شرایطش طبیعی استیبلی داره، شرایطش الان پایداره، تحت به اصطلاح نظارت 12 تا دامپزشک از دامپزشکان به اصطلاح ماهر خود سازمان محیط زیست و دانشگاه ها و مراکزی که تحصیل و پرورش رو دارن داره تحت درمانش هستش و درمانش داره انجام میشه. امیدواریم در صورتی که داروهایی که هستن اینا را اگر بتونیم تعمیم بکنیم روان درمانش انجام بشه، انشالله در طی 10 روز آینده انشالله این رهاسازی خواهد شد.
به کدام منطقه خواهد رفت که زیستگاه
همون منطقه دماوند چه زیستگاه خودش هست انشالله اونجا.
و در کجا بوده که زندگیری شده که فرمودین از زیستگاه
در یکی از روستاهای دماوند زندگیری شد، انشالله سعی میشه در همون
برگرده به زیستگاهش. نامگذاری هم شده آقای دکتر؟
نه همون پلنگ دماوند.
پلنگ دماوند. ما به هر حال چشم به راهیم و امیدواریم که اتفاق خوبی براش بیفته. آقای دکتر، به باغ وحش ارم اشاره کردین، خیلی حرف و حدیث ها پشت سر باغ وحش ارم هم هست و خیلی ها شرایط اونجا رو و شرایط نگهداری حیوانات رو در واقع نامناسب و نامساعد میدونن. اگر که این به حفاظت محیط زیست استان تهران مربوط است، برای ما از شرایط اونجا میفرمایید؟
ببینید، مراکز نگهداری و باغ وحش اینا متاسفانه خب الزاماتی که باهاشون بهشون ابلاغ شده رو در بعضی مواقع رعایت نمی کنن و اینا بایستی به محیط زیست اصلا خدمات ارائه بدن، نه به سازمان محیط زیست، به محیط زیست باید خدماتی ارائه بدن. من همین پلنجی که زندگیری شد دستور دادیم که این منتقل بشه به باغ وحش ارم. من با مسائل فضای مجازی شو این چه اتفاقی میفته تو فضای مجازی کاری ندارم، ولی سیاست اداره کل ما این هستش این مراکز حتما بایستی خدمات لازمی که توی قانون براشون مشخص شده برای محیط زیست ارائه بدن. یکی از این خدمات همین نگهداری از و تیمار و طی مراحل درمان برای گونه هایی هستش که مریض هستن و تحویل این واحدها داده میشه. اینا بایستی در جلوی دوربین های مدار بسته از این حیوان با استانداردهایی که تعریف شده نگهداری بکنن، تیمارش بکنن، مراحل درمان رو براش طی بکنن و در صورتی که این بهبود پیدا کرد سازمان محیط زیست تحویل بگیره گونه رو از اینا، حیوان رو از اینا و ببره در زیستگاه خودش رهاسازی بکنه. این چیزیه که تا به حال یا اتفاق نمی افتاده یا یه مقدار کمرنگ است. ما الزاماتی رو مشخص کردیم برای این واحدها. اینا بایستی حتما دوربین مدار بسته داشته باشن، سازمان محیط زیست سامانه پایشش رو فعال بکنه بعد و اون چتر نظارتیش رو بر اینا داشته باشه. از دو هفته قبل این شروع شده، الزامات رو بهشون ابلاغ کردیم، نه پاچه‌رن بلکه بایستی در اون واحدهای دیگه‌ای هم که در حوزه تکثیر و پرورش نگهداری حیات وحش فعال هستن حتما این الزامات رو بهشون ابلاغ شده و از دو هفته قبل همکارای من در حوزه محیط طبیعی دارن نظارت میکنن بر انجام.
ضمانت اجرایی چیست آقای دکتر؟ کلم بشن تکلیف حیوانات چی میشه؟
اونا مدیریت میشن،
یعنی خود در واقع
خود سازمان محیط زیست مدیریت
به عهده میگیره این قضیه رو. امیدواریم که اتفاقهای خوبی بیفته. آقای دکتر با توجه به اینکه فرصت بسیار کوتاهی داریم، من علاقه من میدونم یکم هم درباره موضوع در واقع آب صحبت بکنیم، با توجه به بحران کمبود آب که خب ما در ایران به طور کلی داریم و به تبعش در استان تهران. واقعا چطور میشه مدیریت کرد؟ حالا راجع به آلودگی ها شما یه مقداری فرمودین، نمیدونم ما راجع به مدیریت کمبود آب هم میتونیم در این فاصله صحبت بکنیم، هم به لحاظ تخصصی باز عرض میکنم با توجه به رشته حضرت علی و هم اگر که محیط زیست به هر حال در این زمینه هم دخیل هست و کاری میتونه بکنه.
ببینید هر کسی که در حوزه یعنی تأثیر منفی داره بر حوزه محیط زیست یا تاب‌آوری محیط زیست موظف هست که اون میزان تاثیرگذاریش رو تعدیل بکنه یا تاثیرگذاری منفیش رو از بین ببره. کسی که فاضلاب تولید میکنه بایستی مدیریتش هم داشته باشه، تصفیه خونهش رو باید داشته باشه. واحدهای مختلف صنعتی که دارن پساب تولید میکنن حتما بایستی پسابشون خروجیش استاندارد باشه. شهرچای مختلف شهرچای صنعتی که داریم اینا حتما بایستی تصفیه خونهاشون استانداردها رو رعایت بکنن. و همچنین بحث آب فاضلاب، ما یکی از مشکلات اساسی که داریم به دلیل عدم تکمیل سامانه‌های تصفیه فاضلاب شهری، بخشی از فاضلاب شهرهامون همینجوری به صورت بایپاس داره تخلیه میشه به رودخانه و مراکز پذیرنده، یعنی منابع پذیرنده. این بایستی مدیریت بشه. تعاملات خوبی رو شروع کردیم در حوزه همین بحث تصفیه خونه‌ها، نظارت لازم رو باید انجام بدیم. موظف شدن که انجام در صورتی که کوتاهی بکنن، در صورتی که کوتاهی بکنن حتما معرفی به
ما خواستار برخورد قاطع شما تا جایی که مسئولیت داریم جناب آقای دکتر داریم و امیدواریم اتفاق خوب بیفته، چون حرفا همیشه زیادن اما عمل کردن ها کم بوده.
سعی میکنیم عمل کردم
انشاءالله. در برنامه بسیار متشکرم جناب آقای دکتر حسن عباس نژاد مدیر کل محترم حفاظت زیست استان تهران، سپاسگزاری میکنم، با تو خداحافظی میکنم. درود بر شما. اما گروه تولید زنده باشین برنامه پل مدیریت از همراهی و همکلامی شما عزیزان مخاطب بسیار تشکر و قدردانی میکنه. نوبت پخش بعدی برنامه انشاءالله چهارشنبه 26 دی ماه 1403 خواهد بود و میخواییم که شما این بار مهمان ما رو دعوت کنید. برای 3094 پیام بدید و بفرمایید که چه کسی دوست دارین مهمان ما باشه. بنده گوینده و مجری برنامه آوید بزرگی، کارگردان هنری علی ریاهی پور، مهندس صدا ستاره حمیدی، مهندس فنی مریم ابوالخیریان، سردبیر و تهیه کننده اکبر محمدی خانی.
خب کار خونه رو که انجام دادم، بچه ها رو هم بردم مدرسه، ساعتم که هنوز 9 نشده، میتونم برم مهد فرش و مهد کالا خرید کنم.
مهد فرش و مهد کالا تخفیف ویژه داره واسه مامانا، شنبه تا چهارشنبه یه رفته بیاین خرید تو تخفیف ها نرفته. مامانا مامانا بیاین خرید حالا مهد فرش و مهد کالا نوه صبح تا یک ظهر تخفیف ویژه مامانا.